از سرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهان. محور بحث‌های این دوره زمان‌بندی برداشته شدن تحریم‌ها. آتش بس یمن پس از چند ساعت شکسته شد.
If there are weapons delivered to factions within Yemen, they could threaten navigation. That's a problem.
اوباما میگوید ایران به شورشیان حوثی اسلحه ندهد. به مناسبت روز جهانی زمین، دیوار تاریخی چین و سواحل لبنان در دریای مدیترانه پاکسازی می شود. خانم ها آقایان، درود بر شما. من ناریان ریسپاف هستم. به آخرین بخش خبری چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه خوش آمدید. هیلگا اشمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، امروز در وین پایتخت اتریش دیدار و گفتگو کردند. این گفتگوها در چارچوب مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران و 3 هفته پس از آن صورت گرفت که ایران و شش قدرت جهانی در لوزان سوئیس بر سر اصول کلی یک توافق جامع هسته‌ای به توافق رسیدند. ایران و غرب تا 10 تیر ماه فرصت دارند نگارش جزئیات توافق جامع هسته‌ای را به پایان برسند. برای بررسی جزئیات بیشتر نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، گفته های امروز در وین چطور دنبال شد؟ با اظهار نظرهای متفاوت و اختلاف نظرهایی که بعد از انتشار فکت شیت یا همون گزار برگ مربوط به اصول توافق جامع سوی آمریکا به وجود اومده، کار نگارش متن توافق جامع به چه شکلی قرار انجام بشه دقیقاً؟
بله، امروز در 2 نوبت تیم ایران و اتحادیه اروپا به سرپرستی آقای عراقچی و خانم اشمیت دیدار و گفتگو کردند. این دیدارها به پایان رسیده. کارشناسان این دو هیئت هم به طور جداگانه دیدارهای رو برگزار کردند. قرار فردا به گفته خبرگزاری‌های ایرانی تیم ایرانی و آمریکایی دیدارهایی رو داشته باشند و روز جمعه در واقع جلسه هماهنگی برگزار بشه بین معاونان وزرای خارجه ایران و 5+1 که یک جمع‌بندی میکنن از مذاکراتی که در این 2 روز برگزار شده. در مجموع 3 روز قرار هست گفتگو بکنن و نگارش در واقع متن توافق جامع احتمالی، چیزی که ایران از اون به عنوان برجام یا که مخفف برنامه جامع اقدام مشترک هست، رو در واقع ادامه بده. کار سختی خواهد بود به گفته آقای عراقچی با توجه به اختلافاتی که همین الان هم طرفین دارن بر روی موضوع، به خصوص بحث برداشته شدن تحریم ها، چگونگی برداشته شدن تحریم ها یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات. آقای عراقچی در وین گفته بود که در جلسات فعلی بحث بر سر تحریم هاست، این که چطور بتونیم راه حل هایی رو به دست بیاریم و ابهامات و پرسش ها رو کمتر بکنیم. آقای عراقچی همینطور گفته که توی این دوره از مذاکرات از هیئت ایرانی در مورد موضوع لایحه مرور توافق هسته‌ای که از سوی کمیته روابط خارجی سنا تصویب شده توضیح میخواد و اینکه در مورد جزئیات مرتبط با لغو تحریم ها هم اطلاعات روشن و دقیق تری رو مطالبه میکنه. به هر حال مذاکرات ادامه پیدا میکنه که برای اینکه طرفین بتونن جزئیات رو تا پیش از پایان ماه ژوئن به پایان برسونن.
ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما. همزمان با سرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین، رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی مناسبات میان ایران و آمریکا را از روز 13 فروردین به بعد زیر ذره‌بین گذاشتند. روزی به یاد ماندنی در تاریخ دو کشوری که در چند دهه گذشته جز با عناوینی نظیر محور شرارت و شیطان بزرگ از یکدیگر یاد نمی‌کردند. پروانه هدایت در گزارشش به برخی از این مطالب پرداخته.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحلیلی از این مذاکرات به عنوان بخش دشوار و نفسگیر یاد کرده است. مقاله با تصویری از سیمای شاد رئیس جمهوری ایران شروع می شود و تذکر می دهد که در مذاکرات 13 فروردین، گرچه ایران در زمینه های متعدد از مواضع خود در ارتباط با برنامه اتمیش عقب نشست، اما خیابان های ایران شاهد رقص و پایکوبی مردم بود. گزارش میگوید نتیجه مذاکرات برای 5+1 به حدی خوشایند و غیر منتظره بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از برخورد مذاکره کنندگان اتمی به عنوان شفاف ترین برخورد رژیم ایران یاد کرده است.
The most robust and intrusive inspections and transparency regime این قوی ترین، نافذترین و شفافترین برخوردی است که تاکنون رژیم در ارتباط با بازرسی‌ها در مذاکرات داشته است.
خبرگزاری فرانسه معتقد است مذاکرات جاری ایران در صورت توفیق نه تنها به بحران برنامه اتمی ایران که مایه نگرانی بزرگ جامعه بین‌المللی است پایان خواهد داد، بلکه دو کشوری را که در 30 سال گذشته یکدیگر را به جز محور شرارت و شیطان بزرگ با نام دیگری خطاب نکرده اند، بالقوه در کنار یکدیگر قرار خواهد داد. همین خبرگزاری میگوید لحن‌ها به حدی آرام‌تر شده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نیویورک تایمز نوشت با رهبریت مقتدر و جسوری که بتواند تصمیم درستی در پیش بگیرد، ما میتوانیم و باید بتوانیم کاری کنیم که این بحران ساختگی را کنار بگذاریم و به کارهای مهمتر بپردازیم. این برخورد مسالمت‌آمیز یک جانبه نبوده. ایالات متحده و 5 قدرت دیگر طرف مذاکره با ایران هم به نوبه خود قول دادند برخی از سخت‌ترین بخش تحریم‌هایی را که اقتصاد پرقدرت این کشور 75 میلیون نفری در منطقه را به زانو درآورده لغو کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز در گزارشی میگوید علارغم منفی بافی‌های رهبران ارشد در ایران شانس توافق وجود دارد.
اینی که آمریکایی‌ها تکرار می‌کنند که ما قرارداد با ایران می‌بندیم، بعد نگاه می‌کنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها رو برمی‌داریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. اینو ما قبول نداریم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهان لغو کامل تحریم‌ها از فردای روز توافق شده است. آسوشیتد پرس میگوید در واقع با توجه به مناسبات جاری میان رئیس جمهوری و کنگره آمریکا، آقای خامنه‌ای باید بداند که چنین انتظاری جز یک زیاده‌خواهی محض چیز دیگری نیست، چون آقای اوباما تنها قادر به لغو آن بخش از تحریم‌هایی است که از طریق فرمان‌های اجرایی اعمال می‌شود و قادر به لغو سریع تحریم‌های مصوبه کنگره نیست. چه رسد به لغو تحریم‌های مسبب دیگر اعضای گروه 5+1. آسوشیتد پرس می‌افزاید صرف پیوستن ایران به روند مذاکرات اتمی خود به منزله کوتاه آمدن از مواضع گذشته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
سنای آمریکا احتمالاً ظرف امروز یا فردا رسیدگی به طرح جدید الزام ارجاع توافق اتمی با ایران به کنگره را که هفته پیش در سطح کمیته تصویب کرد برای مطرح شدن در سطح سنا و رأی‌گیری نهایی آغاز می‌کند. این در حالی است که همزمان با ادامه مذاکرات اتمی با رسیدن کشتی‌های ایرانی مظنون به حمل سلاح برای حوثی‌های یمن و افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج عدن، توجه‌ها به تنش در این منطقه است. برای بررسی جزئیات بیشتر با همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره گفتگو می‌کنیم. خانم آراسته، از آخرین تحولات در کنگره در مورد طرح سنا پیرامون توافق اتمی و واکنش اعضای کنگره برای ما بگید.
در انتباط باید بگم که امروز یک جلسه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با عنوان توافق اتمی با ایران، به ایران نمیتوان اعتماد کرد، آیا تایید میتوان کرد، تشکیل شد و در این جلسه کارشناسان نظرتشون رو در مورد روند مذاکرات و پیامدهای اون در صورت یک توافق ابراز کردند. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی در بیانات آغاز جلسه‌اش با تکرار نگرانی‌های کنگره در مورد موضع کنگره در مورد روند مذاکرات صحبت کرد.
مسئله بازرسی و تایید توافق نهایی توسط کنگره یک مسئله عمده است. آیا بازرسان هر زمان و به هر مکان دسترسی سریع و بدون مانع خواهند داشت؟ با چه کسانی می توانند مصاحبه کنند؟ آیا می توانند نمونه برداری کنند؟ همه این موضوعات عمده باید حل شود.
ادرویس رئیس کمیته گفت وقتی پای مسئله بازرسی و تایید در مذاکرات اتمی مطرح میشه، آمریکا نباید عقب نشینی بکنه و ایران باید در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمیش شفاف سازی بکنه. استیون رادمیکر، مشاور امنیت ملی و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی، این توافق رو به منزله پذیرش ایران به عنوان یک کشور اتمی توصیف کرد و گفت ایران بعد از 10-15 سال دوره توافق بسیار به اتمی شدن نزدیک میشه.
این یک چرخش رادیکال دولت آمریکا در زمینه سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی است که در گذشته کلینتون و بوش و حتی خود اوباما تا چندی پیش دنبال کردند.
آقای رادمیکر گفت با هر مقیاسی که به این توافق ما نگاه بکنیم، این توافق یک عقب نشینی بزرگ برای آمریکا و یک پیروزی بزرگ برای ایران و تهران به اونچه که میخواد میرسه.
بله خانم آرسته، چه موارد دیگه ای ممکنه موجب واکنش منفی کنگره علیه مذاکرات و تأثیر در اقدامهای اونا بشه؟
دلایل دیگه مسئله به جز مسئله تروریسم ایران، مسئله تحولات اخیر در یمن و اعمال بی‌ثبات‌سازی و رویکرد ایران در منطقه هستش و متمم‌هایی که قانونگذاران به خصوص جمهوری‌خواه میخوان به توافق ایران اضافه بکنن راجع به مسئله زندانیان آمریکایی و همینطور حرف‌ها و بیانات رهبران ایران و رفتار ضد و نقضشون در ارتباط با اون چیزی که در چارچوب تفاهم موقت آمریکا میگه که روش توافق کردن. ولی اجازه بدین که بگم که دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، در جلسه امروز در از دیدگاه یک کارشناس اتمی در مورد توافق صحبت کرد.
Many of the key verification provisions remain unresolved.
بسیاری از موارد عمده تایید برنامه اتمی ایران حل نشده باقی است، از جمله جزئیات این مسئله و اختلاف میان آمریکا و گروه پنج به علاوه یک و ایران، و مهمتر آن که ایرانی‌ها خود را بی‌اعتنا نشان می‌دهند، در حالی که آمریکا موضع حل مشکلات را برگزیده که ما را در موضع ضعف و دفاع قرار داده.
در جمع باید بگم که جلسه امروز یک چشم‌انداز منفی و مبهم از پیامد یک توافق اتمی با ایران با توجه به چارچوب تفاهم اتمی و همینطور تحولات یمن و رفتار ایران ارائه داد. و در این میان سناتور دموکرات بن کاردن گفت که دیروز گفت که سنا آماده میشه که هفته آینده بررسی و کار روی رأی‌گیری طرح ایران رو انجام بده.
ممنون از شما خانم آراسته از مقابل کنگره با ما.
من سارا دهقان هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
رابرت کلی از کارشناسان سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تفاهم جدید میان گروه پنج به علاوه یک و ایران که در لوزان صورت گرفت ورای پروتکل الحاقی است و میتواند بسیار مؤثر باشد. آقای کلی با اشاره به اینکه آژانس تا کنون از همکاری ایران در اجرای توافق اولیه راضی بوده میگوید این همکاری در حدی است که شاید بتوان گفت پروتکل الحاقی اجرا میشود. آقای کلی مخالف بازرسی آژانس از سایت‌های نظامی است. این کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با همکارم گیتاریان گفته بازدید از پارچین در حوزه تخصصی آژانس نبوده و بازرسی و ارزیابی چاشنی‌های منفجره و غیره در دستور کار آژانس نیست. آقای کلی با انتقاد از موضع اسرائیل میگوید آژانس اکنون دسترسی بسیار خوبی به تمامی مراحل سیکل تولید سوخت هسته‌ای در ایران دارد و این نهاد باید به همین اکتفا کند.
Don't think Israel was in the talks in Lausanne, so I'm not interested in what they have to say.
گمان نمی کنم اسرائیل در گفتگوهای لوزان حضور داشت. بنابراین علاقه به شنیدن نظر آن کشور ندارم و کنگره آمریکا نیز برخورد سیاسی با این موضوع می کند و به نظر من اشتباه می کند. من فکر می کنم همکاری 10 ساله با ایران، تماس صدها نفر با ایرانیان، بازرسی سیکل تولید سوخت و حتی در جریان تدارک مواد هسته‌ای ایران قرار گرفت نتیجه بسیار مثبتی است و این در مقایسه با عدم دسترسی به تأسیسات و نظارت بر فعالیت‌ها و به طور خلاصه بسته شدن روزنه و شاید شروع یک جنگ گزینه بهتری است.
اگرچه قرار است طبق تفاهم در طراحی راکتور تحقیقاتی عراق تغییراتی صورت گیرد، اما آقای کلی میگوید کماکان پلوتونیوم تولید خواهد شد و اگر ایران پلوتونیوم را از سوخت مصرفی جدا نکند و کل آن را از کشور خارج کند جای نگرانی وجود نخواهد داشت. با این حال آقای کلی گفته اگر هدف ایران واقعا تولید ایزوتوپ دارویی است، نه تنها این راکتوری قوی برای این منظور است، بلکه از ابتدا محل درستی برای آن انتخاب نشده است. این کارشناس سابق آژانس میگوید اگر راکتور کوچکتر و جایی نزدیکتر به محل مصرف مثلا تهران بود مناسبتر میشد و شاید هم کافی بود به جای همه این موارد راکتور تحقیقاتی تهران را بروز کنند. به نظر آقای کلی تفاهم صورت گرفته در لوزان در مورد شمار سانتریفیوژ هایی که ایران خواهد توانست در چرخه بهره برداری حفظ کند قابل قبول است.
فکر میکنم این یک کودتای دیپلماتیک بود که هر دو طرف تا این حد حاضر به تعدیل موضع خود شدند. به این ترتیب ایران توانست حفظ آبرو کند و برنامه‌ای را که میگوین اهمیت ملی دارد کماکان ادامه دهد، که البته به نظر من ادعای حاشیه‌ای است. از طرف دیگر 5+1 هم اجازه داد ایران شمار بسیار کمی سانتریفیوژ قدیمی را که مرتباً از کار می‌افتند و کارایی آنها کم است نگاه دارد.
به عقیده آقای کلی حتی 10 سال دیگر که ایران بتواند از سانتریفیوژهای نسل جدید بهره برداری کند کارایی آنها نصف کارایی سانتریفیوژهای مشابه اروپایی خواهد بود، که البته آن هم بستگی به این دارد که بتواند مصالحی با کیفیت خوب تهیه کند. آقای کلی میگوید در نهایت آینده موقعیت توانایی ایران حداکثر در حد آرژانتین خواهد بود. ارائه خدمات در زمینه راکتورهای تحقیقاتی کوچک و شاید برخی جوانب سیکل تولید سوخت. آتش بس یمن پس از چند ساعت شکسته شد. باراک اوباما گوید آمریکا از ایران خواسته تا شناورهایش در خلیج عدن برای شورشیان حوثی تسلیحات جنگی فراهم نکند. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و 5+1 در وین اتریش از سر گرفته شد. محور بحث‌های این دوره تعیین چارچوب زمانی برای برداشتن تحریم‌هاست. یک فرد الجزایری به اتهام قصد حمله به 2 کلیسا در پاریس دستگیر شد. وزیر کشور فرانسه می‌گوید این فرد به خاطر تمایلش برای سفر به سوریه تحت نظر بوده. بعد از ادامه همین برنامه فرود پهبادی 50 سانتی متری روی بام خانه نخست وزیر ژاپن. درگیری‌ها میان شبه نظامیان حوثی و حامیان منصور هادی رئیس جمهوری مشروع یمن در شهر تعز و بندر عدن در جنوب یمن همچنان ادامه دارد. جنگنده‌های عربستان سعودی هم به مواضع شورشیان حوثی در هر دو شهر حمله کردند. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که به بمباران‌های هوایی یمن که به نام عملیات طوفان قاطعیت انجام می‌شد خاتمه داده. خبرگزاری آسوشیتد پرس اما ژنرال احمد الاسیری سخنگوی ائتلافی که بر ضد شورشیان یمن تشکیل شده تاکید کرد اقدامات نظامی محدودتر علیه حوثی‌ها در یمن همچنان ادامه خواهد یافت. آمریکا نیز از پایان یافتن بمباران‌های هوایی طوفان قاطعیت علیه حوثی‌ها در یمن استقبال کرده و می‌گوید از حل دیپلماتیک بحران یمن و دست نیافتن شورشیان حوثی به تسلیحات بیشتر حمایت کند. آتش بس در یمن پس از چند ساعت شکسته شد. به رغم اعلام عربستان سعودی دائر بر آتش بس در جنگ یمن، جنگنده های ائتلاف به رهبری ریاض مواضع حوثی ها در غرب و جنوب یمن را بمباران کردند. شورشیان حوثی بر یک پایگاه نظامی در شهر تعز در غرب کشور مسلط شدند. درگیری ها میان این شورشیان حوثی و مخالفان آنها در این شهر و بندر عدن در جنوب یمن همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران کشتی‌های نظامیش را به آب‌های منطقه اعزام کرده و اعزام کشتی‌های نظامی آمریکا هم به منطقه بی‌دلیل نیست.
همکنون کشتی های آنها در آبهای بین المللی است. علت حضور کشتی های ما در منطقه خلیج فارس حفاظت از آزادی رفت آمد دریایی است. آنچه ما به ایرانی ها گفته ایم این است که اگر تسلیحاتشان به گروه هایی در یمن داده شود باعث تهدید رفت آمد می شود که خودش مسئله ساز است.
پس از اینکه گزارش‌هایی از اعزام تعدادی از ناوهای نیروی دریایی ایران به جنوب یمن منتشر شد، نیروی دریایی آمریکا هم ناو هواپیمابر روزولت و ناو موشک‌انداز نورماندی را به آب‌های بین‌المللی در جنوب یمن و نزدیک تنگه باب‌المندب اعزام کرد. فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربی جهت تشکیل یک نیروی مشترک برای مداخله در بحران‌های منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب در مراسم گشایش این کنفرانس گفت چون این نیرویی در مقابل هیچ کشوری نخواهد ایستاد و هدف آن تنها مشارکت و همکاری میان کشورهای عربی است. تشکیل نیروی مشترک در مدت 65 سال که از امضای پیمان دفاعی مشترک می‌گذرد همواره مورد بحث کشورهای عربی بوده. تشکیل این نیروی مشترک ماه گذشته هنگامی بار دیگر مطرح شد که عربستان سعودی و متحدانش حمله‌های خود را علیه شیعیان حوثی در یمن آغاز کردند. پیمان دفاعی مشترک از 65 سال پیش تا کنون به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. وزیر کشور فرانسه از خنثی کردن توطئه حمله به یک یا دو کلیسا در پاریس خبر داد. برنان کزنو میگوید فردی که مظنون به طراحی این توطئه بوده یک دانشجوی الجزایری 23 ساله است که از سال 2014 به خاطر تمایلش برای رفتن به سوریه تحت نظر دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه بوده و شناسایی شده. مظنون این حادثه که با گلوله زخمی شده بود روز یکشنبه با اورژانس پاریس تماس گرفته و پس از بررسی بیشتر حادثه توسط پلیس ماشین او به همراه تعداد زیادی سلاح و جلی قیه ضد گلوله در نزدیکی محل زخمی شدن او پیدا شد. این شخص همچنین متهم است. پیش از دستگیری زن 32 ساله‌ای را در حومه پاریس به قتل رسانده و اتومبیلش را دزدیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعی این متهم شدن جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست، به جاسوسی را محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه‌اش استفاده ابزاری از وضعیت آقای رضاییان را به باد انتقاد گرفته و او را قربانی جنگ قدرت جناح‌های حاکم بر ایران می‌داند. جیسون رضاییان اکنون 9 ماه است که در ایران زندانی است. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با صدای آمریکا بازداشت آقای رضاییان را مصداق درگیری جناح‌های مخالف در ایران و مرتبط با مذاکرات اتمی می‌داند.
جیسون رضاییان اعلام کردیم که وی نه اولین و نه آخرین روزنامه‌نگار خارجی در اصل در ایران است که قربانی نوعی توهم دشمن‌پنداری جمهوری اسلامی و به نوعی دیگر قربانی جنگ قدرت در درون جناح‌های جمهوری اسلامی شده است. به همین عنوان از همان روز آغاز گفته بودیم که جیسون رضایی را برای همین مسئله‌ای که امروز به ماجرای رضاییان تبدیل شده است در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و گروه‌های افراطی، از همان فردا اعلام کرده بودیم که این تصادفی نیست و این به وجود آمده است. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری جیسون رضاییان شدیم. او را بیگناه می‌دونیم و عملاً بهتران است که مسئولین جمهوری اسلامی و به نوعی ایالات متحده آمریکا بیش از هر چیز در رابطه با آزادی و وضعیت این روزنامه‌نگار مذاکره کنند. و امروز پس از این توافق نوعی ماجرا درست کردن از جیسون رضاییان بدون شک ربط داره. کسانی که مخالف این توافق یا تفاهم بودند، کسانی که خواهان عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی نیستند، به نوعی از این رابطه سوء استفاده می کنند، استفاده ابزاری می کنند از وضعیت این روزنامه‌نگار زندانی برای نوعی تسویه حساب در جناح‌های قدرت.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که روزنامه نگاران زندانی برای مدت طولانی در انفرادی نگه داشته می شوند و برای اعتراف تحت فشار قرار می گیرند، اعتراف هایی که سپس در دادگاه علیه آنها استفاده می شود. و اما محمد رضا عالی پیام، متخلص با آقای حالو، شاعر طنز پرداز و منتقد ایرانی که ویدیوهای زیادی روی اینترنت دارد، امروز راهی زندان اوین شد تا دوره حبس خود را بگذراند. آقای عالی پیام سال پیش توسط قاضی پیر عباسی در دادگاه انقلاب به خاطر برخی از اشعارش به 1 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و مسئولان نظام بود. آقای عالی پیام در یک پیام ویدئویی شرح داده که برای اجرای حکم به زندان احضار شده و توضیح می‌دهد که این دومین باری است که برای شعرهایش زندانی می‌شود.
شعرهایی که یه بار سال 92 محاکمه شدم و سال 93 دوباره محاکمه شدم. گفتم آقای قاضی امر مختومه است، برای یه شعر نمیشه یه نفر دوبار محاکمه کرد. گفت اون بار شاکیت سپاه بود، این بار شاکیت پلیس امنیه. گفتم که نمیشه 60 سال دیگه شاکیه من حوزه علمیه قم باشه، یا تاکسی رو ازش شکایت کنن یا اتحادیه لاافتوزه شکایت کنن، من بابت یه شعر چند بار باید برم زندان؟ با هم نیکرد بهجر. اگر اونا به قانون خودشون احترام نمیذارن، من به قانون احترام میذارم. احضار شدم و دارم میرم. ببین در بند.
آقای هالو در پیامش در شعر کوتاهی گفته: خنده به لبم اگر به دل پر دردم، در باطن خود سبز و به ظاهر زردم، محکوم قفس شد این قناری، اما یک سال و سه ماه بعد برمیگردم. حضور رونی کولمن، قهرمان سرشناس آمریکایی رشته پرورش اندام، در ایران با حواشی روبرو شده است. آقای کولمن که 8 بار قهرمان مسابقات مستر المپیا است، به دعوت یک مؤسسه خصوصی برای شرکت در چند جلسه آموزشی به ایران سفر کرده. او برای این سفر مبلغ 150 هزار دلار دریافت می‌کند. شرکت برگزار کننده این دیدار پیشتر اعلام کرده بود علاقمندان برای دیدار، عکس گرفتن با او و حضور در کلاس هایش باید حدود 1,500,000 تومان پرداخت کنند. برخی سایت های محافظه‌کار از این سفر انتقاد کردند، به خصوص که در برخی از کلاس ها خانوم های علاقمند به پرورش اندام نیز ثبت نام کردند. مسئولان ورزش ایران این سفر را تایید کردند و گفتند رونی کولمن برای بانوان ایرانی فیگور نمی‌گیرد. حسین طلا از نمایندگان مجلس نیز گفته است به محض ورود او را به مزار شهدای بهشت زهرا می‌برند. امروز 22 آوریل روز زمین نامگذاری شده. به همین مناسبت هواداران محیط زیست در مراسمی در جهان تلاش می‌کنند آگاهی مردمان کره زمین درباره حفاظت از محیط زیست و پاکسازی آلودگی‌های آب، هوا و زمین را بیشتر کنند. حمایت از حیوانات هم یکی دیگر از موضوعهایی است که امروز دستن در کاران برنامه روز زمین به آن می‌پردازند. یگانه یرسباران و جزئیات بیشتر.
شاید بتوان سال 1970 میلادی را سرآغاز جدی گرفته شدن محیط زیست از سوی دولت‌ها و مراقبت از موجودات در معرض خطر در سیاره زمین دانست. در آن سال سناتور گیلورد نلسون از ایالت ویسکانسین طرحی مورد پشتیبانی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به سنا برد که هدف آن جلوگیری از آلوده شدن زمین، هوا و آبها بود. و به دنبال آن چندین قانون مهم به تصویب کنگره آمریکا رسید که هدف آنها حفاظت از موجودات در معرض نابودی، جلوگیری از آلودگی آب و مراقبت از هوای سالم بود. الگور، معاون ریاست جمهوری آمریکا در دولت بیل کلینتون، به خاطر تلاش در آگاهسازی مردم به اهمیت محیط زیست جایزه صلح نوبل سال 2007 را دریافت کرد. در آن سوی اقیانوس اطلس، مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، در یک سخنرانی کم سابقه در مورد گرمایش سیاره زمین هشدار داد و خواهان حفاظت از محیط زیست شد. امسال در روز زمین، از جمله برنامه‌های جهانی امروز میتوان به پاکسازی دیوار تاریخی چین، پاکسازی سواحل لبنان در دریای مدیترانه از زباله و اقدام دولت اندونزی در حفاظت از 2500 هکتار جنگل استوایی بارانی را نام برد. امروز در رسانه‌های غربی به مناسبت روز زمین یک رشته سوال‌ها مطرح شده که عمده‌ترین آنها مربوط به چگونگی برخورد انسان با حیوانات است. علاوه بر امروز، دو روز دیگر هم در گاهنمای جهانی روز زمین نامیده می‌شود. نوروز اول بهار و نخستین روز پاییز که اعتدال پاییزی است. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
و اما بشنوید که یک هواپیمای کوچک بدون سرنشین روی بام خانه نخست وزیر ژاپن پیدا شد. مقامات امنیتی ژاپن که سرگرم تحقیق در این باره هستند میگویند قطر این هواپیما تنها 50 سانتی متر و مجهز به یک دوربین، یک بطری پلاستیکی و یک دستگاه نورافکن است. به گزارش خبرگزاری ها این هواپیما با علائم رادیواکتیو تزیین شده و خبرگزاری کیوتو گفته است که مقدار کمی اشعه رادیواکتیو نیز در هواپیما مشاهده شده. هنوز مسئول پرواز و انگیزه پرواز این هواپیما معلوم نشده است. در این حادثه به هیچ کس آسیبی نرسیده و هنگام فرود این هواپیما نخست وزیر ژاپن در اندونزی به سر می‌برده است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که بیننده بخش فارسی صدای آمریکا هستید. شاد باشید.
این صدای آمریکاست.